عرض شد در موقعیت حساسی که تاریخ میتونه یا اوج بگیره یا سقوط کنه، مهمترین مشکل ما اینه که اکثریت انسانهایی که فی الجمله در جبهه حق تعریف میشن به بعضی از ابزار قدرت برای حفظ این پیشبرد تاریخ غفلت میکنن و بعد که اون آسیب به بدنه این اسلام، حرکت، جامعه و هر چیزی میخوره، خیلی دیر و دور کم کم متوجه میشن عجب میتونستن با کمترین زحمت پیشگیری کنن از چنین مصیبت و انحراف بزرگی و پیش ببرن اون اهداف عالیه رو. یکی از اون اتفاقات مسئله تحریفه. فعلا یه مقداری از فضای ارزشی که داریم و دیشبم در موردش صحبت کردیم خارج بشید. هر آدم معمولی رفتارهاش مبتنی بر یه اصلی درونیست که خیلی ساده و خودمون چی میشه که یه چیزایی رو دوست داره، از یه چیزایی بدش میاد، یه چیزایی رو خوب میدونه، یه چیزایی رو بد میدونه، یه چیزایی رو توش منفعت احساس میکنه، یه چیزایی رو مضرت. اعمال و رفتارهاش در جهت اون خیر و شرایی هن که تشخیص میده، خوب و بدهایی که براش تعریف شده، حالا از هر جا تعریف شد. مثلا کسی که دروغ نمیگه، ولی اون که دیگران میگن الان این دروغ رو بگی حالا یه سودی میبری، اون میگه نه، دروغ هیچ وقت سود نداره. میگه چرا؟ الان یه دروغ بگی کلی از مشکل حل میشه و چی گیرت میاد. این آدم در درون خودش یه ارزشی شکل گرفته به اسم صداقت، حاضر نیست از این دست برداره. برعکسش هم همینجور. خب اون ارزش از کجا دوباره شکل گرفته؟ از یه نوع نگاه خاصی به زندگی، به جهان، به مبدأ، به معاد، به خودش به عنوان یک انسان. مثلا دیدین یه وقتی یه جایی دارن یه چیزی پخش میکنن، سه جور آدم شما میبینید. یکی اصلا نه شخصیت نه آبرویی چی سرش نمیشه، فقط میخواد بره جلوتر تو صف یه چیزی بگیره، چهار نفر رو له میکنه، خودش رو ذلیل میکنه، آه تو رو خدا بده مادرم مریضه فلان. یعنی عزت، آبرو، شخصیت هیچی براش مهم نیست. خب این معلومه از مبنای گیری داره دیگه. یکی میبینی نه اصلا نمیاد، میگه من چیزی که بخوان با ذلت بهم بدن نمیگیرم. یکی هم نه، صبر میکنه، میگه حالا بذار اینا که عجله دارن و اینا که هولن و اینا که فشار میدن برن بگیرن، اگه باقیمون ما میگیریم چه اشکالی داره، بالاخره یه چیزی دارن میدن، حالا نظری غیر. چقدر فرق میکنه پایه های قصه؟ یکی هوله برای هر چیزی که خیال میکنه خوبه، یکی دلش میخواد اما هول نیست، یکی اصلا میگه اگه اینجوری نمیخوام، چون یه ارزش بالاتری تو وجود من داره زیر سوال میره. حالا مثال هایی دارم که بعضیش هم نمیشه گفت. خب چی داریم میگیم امشب؟ آدم ها نسبت به یه چیزهایی توجه وقتی داشته باشن که اون خیر خوبه، به قول علمیش ارزش هنجاره، رفتاراشون رو باش تنظیم میکن، و برعکس اگه بدونن ضد ارزش ناهنجاره باز رفتاراشون باش تنظیم میکنن که مبتلا به این زشتی و ناهنجاری نشه. تحریف میتونه بیاد قشنگ جای ارزش ها و ضد ارزش ها رو یواشکی جابجا کنه. چون ما یه سیستمی داریم که از اول تنظیمات کارخونش به اسم فطرت، غریزه و هر چی نوشته، هر چیزی خوبه میخوام و هر چیزی بده نمیخوام. دین ما اینو بهش اصرار داره دیگه، که خودتو یه جوری رشد بده که خوبی در عالم نباشه تو دنیا آخرت مگر مال تو باشه، و شری در دنیا آخرت نباشه مگر اینکه یک سر سوزنش نباید به تو برسه. انسان اینجوریه دیگه. این قاعده، این کشش، این قانون، این برنامه، این کدنویسی تو وجود انسان هست، لازم نیست برش زحمت بکشه. اصطلاحاً حالا علما بهش میگن جلب منفعت، دفع مفسده. هر موجود زنده اینجوریه. اصلا خدا چرا به یکی شاخ داده، به یکی جفتک داده، به یکی صدای کلفت داده، به یکی که بتونه از اون چه که احساس بکنه برش خطره در بره یا دعوا مبارزه کنه فلان کنه. پس جلب منفعت و دفع ضرر تو وجود هر موجود زنده‌ای هست، در انسان هم کمال یافتش. کافیه شما جوری چشم عقلشو به خواب ببری که ضرر رو نفع ببینه، نفع و ضرر ببینه. خود به خود این دستگاه کشش درونی کارو دیگه انجام میده. لازم نیست دیگه حالا بهش فشار بیاری که چیزی رو که خیال میکنه منفعته ولی توش ضرره بره به سمتش. نه، میره دیگه. لازم نیست فشار بهش بیاری چیزی رو که فکر میکنه ضرره ولی منفعت ازش فرار کنه. خودش فرار میکنه چون خیال میکنه ضرر دیگه. تحریف از حرف، حرف یعنی به کنار بردن، به حاشیه بردن و از مسیر واقعیت چیزی رو زدن به کنار. صراط مستقیم به بیراه بردن، تحریف این کارو میکنه. خب ارزش های هر فرد، هر جمع، هر جامعه ای از یه جای نشأت بگیره. مثلا همین مردم زمان پیامبر، قبل از پیامبر یه ارزش هایی داشتن دیگه برای خودشون، به تعریف خودشون. مثلا قبیله گرایی افراطی، طرف اگر جلو چشمشون 100 تا آدم از قبیله دیگه میکش، میگفتن چون هم قبیله ما ازش دفاع میکنه. ای بابا ظلم کرده، یعنی چی ظلم کرده؟ رگ گردن ما بره، سیبیلمون بره، نمیذاریم کسی از قبیله ما رو بگیرن محاکمه کنن. خب این ارزش بوده دیگه براش، یعنی خیلی زشت میدیدن که یک کسی از قبیله ما به هر جرمی که کرده رو بخواد قبیله دیگری بگیره و قصاص بکنه، پرس کنه. براش این ارزش بوده. از کجا اومده بوده؟ از مسیر آبا اجداد جاهلی که کم 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 اینا براشون شده ارزش. خب دوران پیامبر چی بوده؟ ارزش خب خیلیش وارونه بوده. به جای غارتگری ایثارگری، به جای خودمحوری ایثارگری. دختر زنده به گور میکرده، الان آرزو داره یه دونه دختر داشته باشه که بهش واجب بشه. یه مبانی فکری و بینشی، یه نظام ارزشی برای این ساخته. خودش هم میره دفتر خاطراتش رو ورق میزنه، عکسای اون دورانش رو میبینه، خجالت بشه. ما چه احمقایی بودیم، دختر موجودی به این عزیزی و برکت زندگی رو میرفتیم زنده به گور میکردیم. کی باعث شد اون مبانی، اون نوع نگرش های به دنیا و انسان و هستی و فلان اشتباه بوده، نظام ارزشی هم اشتباه بوده، ولی بقیهش دیگه طبیعی بوده. به ما گفته بودن بعد دیگه، پدران میگفتن که یه وقت نبینم زن گرفتی دختر بزادا. از اول اینجوری بوده دیگه. هنوز هم یواشکی هستن و از این احمقای جاهل هست. خب این چون ذاتن به منفعت کشش داره و از ضرر فرار میکنه، حالا از اول تو مخ این کردن که بچه دختر دار شدن خیلی ننگه. قرآن میگه تا به این مرد خدا دختر بیداد، تو خودش فرو میرفت که چیکار کنم با این مایه ذلت. ایمسکهو علی هونن ام یدسه فی التراب، با خفت خاری نگرش دارم، بزرگش کنم یا همین اول کار بکننش تو خاک؟ بعدم نمیدونم چرا زنده زنده میکرد تو خاک لاغر. خب یه نظام ارزشی. خواهش میکنم اینا رو که هی تکرار شده تو درس و مشقای ماها جدی بگیری. آخه مگه میشه یک جامعه ای یه دست دختر زنده به گور میکنن؟ بله میشه. خدا رو شکر که الان نمیشه، الان بدتر داره میشه. الان خیلی بدتر دختر زنده به گور میکنن تو همین جامعه ما، خیلی بیشتر. اونا تن دخترشون رو زنده به گور میکنن، ما شخصیت دخترم زنده به گور میکنن. خب کاری به این ندارم. پس ارزش های یک جامعه رو چی میسازه؟ نوع نگرش ها. حالا نوع نگرش های جامعه رو کی میسازه؟ متفکرین، نخبگان، خواص جامعه، هر جور دلشون بخواد نقشه رو میکشه. شما یه قطار رو نگاه میکنی، آدم ظاهر بین میگه آه چه با سرعت میره، اما آدم عمیق میگه که کجا میره؟ این از ریل که نمیتونه خارج شه که. ببین ریل رو کی گذاشته که فقط میتونه از اینجا بره به اونجا، اونوری نمیتونه تکون بخور. ریل زندگی بشر رو متفکرین میسازن، ریل زندگی بشر رو نخبگان میسازن، ریل زندگی بشر رو خواص میسازن. اونی که شطرنج با رفیقش بازی میکنه مدت زیادی، کیف میکنه، استرس، بروپیا، این خودش هم داره بازی میخوره. چرا؟ چون اونی که شطرنج رو ابداع کرده، نقشش و صفحش و قوانینش رو، اجازه نمیده تو از این بازی خارج بشی. همینی که من میگم این یه دونه میتونه بره جلو، میگم به عقل بره اینقدر برگردونی که عقب، اینه دیگه. یعنی کل صحنه بازی و قوانین بازی رو اون بسته، تو فقط دستات تو نقشه اون تکون میخورن، کار خاصی نمیکنی که. میتونی از این قاعده خارج شی، بازی به هم میخوره، میره بیرون. تحریف خطرش اینجاست که اکثریت انسان‌ها حد اکثر بدیه یه رفتار رو میبینن. آقا خیلی نامردی کردن تو صورت از زر و سیلی زدن، خدا لعنتشون کنه، همین تموم شد و حاضرن برای این مصیبت 14 قرن که سهل 14,000 قرن سینه بزنن و گریه کن، خیلی هم خوب بایدم بکن. اما همین یه عده میان عقبتر میگن آخه جامعه ارزشهاش چجوری تغییر کرده بوده، اصلا ولش کن امامت و رهبری و همه اینا رو، اصلا همه رو بریز دور، بابا دختر پیغمبرتون بوده، این شما چجوری اینو اذیت نمی شدید؟ بیشتر از این نمی فهمن. اما یه عده این صحنه پرغم و اندوه رو یه لحظه رها میکنن، میگن بریم اون ور ساختمون ببینیم کی داره طراحی میکنه، آخه کی داره طراحی میکنه، چی جوری داره سرمایه فکری برای جامعه میسازه که طرف زور جلو چشم امام حسین اون بر تو 50 متری وایستاده نماز جماعت بخونه، ان الله و ملائکته او میگه و تسبیحاتش هم میخونه، بعد پا میشه میاد امام حسین میکشه. خب چی جوری میشه این؟ بالاخره خب این معتقد الان بره امام حسین رو بکشه میره بهشت، مگه نداریم همین الان راننده تاکسی در مدینه یه مادر جوان با بچه 6 سالش رو سوار کرد، رسون در یه مغازه، پولش هم گرفت، یه چند متر رفت جلوتر زد یه دفعه رو ترمز، چی شده؟ احساس کرد که اینا با هم حرف می‌زدن انگار شیعه بودن و به ما گفتن اگر هر کسی 7 تا شیعه رو بکشه میره بهش. برگشت تو روز روشن دنده عقب، رفت تو مغازه، بچه رو دست مادرش گرفت کشید، یه شیشه رو شکست، لب جوب سر بچه رو برید که بره بهشت. کی میره اون فکر گزاره رو پیدا کنه؟ اینو فقط چرا میبینی؟ اینکه کشت، چرا؟ چون میخواد بره بهشت. کی به این گفته که اگر اینجوری بازی کنی میری بهشت؟ اونو چرا نمیبینن؟ اینا لایه های پنهان جوامع خوب هستن، همیشه هستن، تو جامعه ما هم هستن. شاید یه روزی اگه من به سیم آخر بزنم همشونو دونه دونه اسم ببرم و بگم چیکار کردن کجاست، اما چه کنیم؟ اینا میشینن قشنگ در آرامش کنار دستشون قهوه است، یه ذره فکر میکنن که هم قهوه بخورن، طراحی میکنن که جامعه رو دقیقاً کجا بشورونن، بس کدوم سمت. 20 سال بعد شما نتیجهش میبینید. یه آقایی در این کشور است، سال 76 پارسال همینجا یادتونه ما منبر میرفتیم و سر صداهای قصه اختشاشات بود، اشاره اون پارسال هم کردم. الان یکی از دغدغه‌های ما و شما و نظام و فلان این کشف حجابه، یکی از دغدغه‌های ما بی بندوباری است که پشت بندش اومده، ولی یه دونه روسری برداشتن انقدر جنجال نداشت، ولی معلوم بود این سنگر اول. الان خیلی ها فکر میکنن که آه چرا اینقدر بی‌حیا شده، خانم چرا اونجوری میای، آقا چرا مجلس لایه حجاب کارش نمیکنه، چرا نیروی انتظامی که قلدات هیچ کار نکرد، چرا؟ خیلی خوب اینا وظیفه ماست بگیری کنیم، اما یه سوال، آخه چه جوری ممکنه یه جامعه با این ریشه عمیق که یه روزی پادشاهش تصمیم گرفت چادر از سر زنا برداره نتونست به این راحتی، قزاقا شریخ با M1 وایستادن، بعد زنا 7 تا چادر رو هم سر بیکردن که اگه اولی رو کشی دومی بشه تا برسه خونه یکی باشه لااقل، یعنی یه روزی به زور اسلحه چادر از سر زنا این جامعه برداشتن، نسل سومشون با زور اسلحه هم نمیتونی روسری سرش کنی. چرا نمیریم ریشهش رو فکر کنیم؟ چرا همش معلول رو میبینیم ولی علت رو نمیبینیم؟ یه آقای در این کشور هست، من که میگم پدر جد همه فطران کشور این آقاست، یعنی شیطان صبح به صبح میاد در خونهش یه سلام میده میگه خب امروز درس من چیه، سرمشق میده میره تا شب میاد. ایشون سال 1376 که خیلی از جوانای امروز اصلا نبودن یا علاقه مزقه بودن یا بالاخره نوزاد بود، رسما در رسانه رسمی این کشور میگه که دولت جمهوری اسلامی موظف است قانون و تسهیلات برای همجنسگرایان فراهم کند. درسته رفتار اینها از نظر اخلاقی خوب نیست، ولی اینا شهروند جامعه، دوست دارن اینجوری باشن، بعد براشون قانون بذاری کمکشون کنی. 76 شد 1402، ببین چه جوری فکر کردن کار کردن. تازه فکر نکنه 76 نشسته به ذهنش رسید، 76 دیده فرصت خوبه، یه دولتی اومده در به داغون غربگرا میتونه ابراز کنه. کی رفته فکراشو کرده؟ کی؟ نه نمیتونم میگم، ولی اول اسمش سعید حجاریان رسما میگه، میگه دولت وظیفه داره تحصیلات شما دکن، ولی عملشون از نظر اخلاقی زشته، ولی ربطی نداره. در جامعه مدنی باید نیاز و سلیقه هر طیفی رو تو احترام بذاری. اون میخواد همجنس بازی کنه، باید قانونشو بذاری، کسی اذیتش نکنه. و میبینی این فکر میکنه، خواهش میکنم دور منبر یکم سکوت کنی. این فکر کرده کی؟ وقتی که ما اصلا فکر نمیکردیم. تحریف میاد نظام ارزشی رو دست بذاره، کسی رو به زور بی‌حجاب نمیکنه. نظام ارزش تغییر داد. نظام ارزش رو کی تغییر داد؟ ما اینجا بودیم، این همه راه یا نور رفتیم، سینه زدیم، شهید بیاریم میبریم، پس چی شد؟ اون رفته اول نظام بینشی رو تغییر داده. نظام بینشی رو تغییر داده، خود به خود یه نظام بینشی، نظام ارزشی خودش رو میسازه. نظام ارزشی هم خود به خود رفتار خودش رو میخواد. الان میگه آقا خیلی از همین خانمایی که اینجوری هستن انقدر انسان‌های پاکین، انقدر خوبن، چرا خوبی رو داره تغییر بده تعریفشو؟ و شما میبینید خیلی جالب‌تره که اینجوری خیلی مهربون با هم دیگه. خوبی بدی صفت ارزش هاست دیگه. اینو داره معناشو تغییر میده، یه جا رو توسعه میده معنی خوبی رو، که دیگه کم کم طرف رو منبر میگفتش که حالا خواهید دید در آخرت امام حسین مدیون یزید میشه. اگه یزید نبود که امام حسین به نفس مطمئن راضیت مرضیه ارجع نمیرسه. قیامت امام حسین و یزید دست میندازن گردن هم میرن بهشت. ببینید مبنا وقتی کج شد تا کجا میری؟ حالا برو تو رفتارش. این تحریف خیلی بد نگاه میکنید، فکر میکنم خدا که همه تو متوجهی من چی میگم، به این بر میخوره. اگه متوجه بودیم که امروز سر این همه تحریف نمیشستیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها این عمقو میبینه. یه عده میگن حالا سیاست یعنی اینقدر ارزش داره خودشو با آب آتیش بزنه، اصلا نمیفهمن این چی بگه. والله بالله تالله اگر امیر المومنین شوهر فاطمه هم نبود، به خاطر اون ولی حق خون میداد، جون میداد، بچهش هم میداد. چرا؟ چون میگفت اساس وقتی جا به جا میشه، ریشه داره جا به جا میشه، تهشو ببینید، نگید حالا بالاخره یکی بین. یا این یا اون دیال چقدر مگه فرق میکرد؟ چقدر فرق؟ خیلی فرق میکرد. دهنام بسته است حیف، ولی مبانی اهل بیت میگه شما در دولتی که انقلابیه زندگی کنید با گشنگی شرف داره، تا اینکه در دولتی زندگی کنید که غربگراست سر تا پاتون رو طلا بگیرد. دیگه امروز کسی این حرفا رو میگه میفهمه؟ چرا به تو میگه تو حق ندارید بعد از اینکه از جاهلیت اومدی به اسلام برگردی بری تو سرزمین کفر دوباره زندگی کنی؟ چرا؟ میرم اونجا نمیتونی، تو دینداری تو نمیتونی، ولی خب وضع اون بهتر میشه، خب برو پس. تروه بعدل جاهلیه اصلا این حرفا دیگه فهم نمیشه برای خیلی ها. یعنی چی؟ یا دولت انقلابی که نمیتونه شکم ها رو سیر کنه اصلا چه فایده داره؟ دین اهل بیت یواشاش از ما میگیرن میرن اگه حواسم. مثلا میگه اگه شما تو حکومت طاغوت مثل زمان اعلی هرزه پهلوی زندگی میکردی، یه کسی زمین تو برداشته، باید بری کجا شکایت کنی؟ دادگاه. میگه حق نداری بری دادگاه طاغوت شکایت کنی که حق تو به تو بده. اصلا رفتیم دادگاه طاغوت هم عین عدل رفتار کرد، زمینو از این نامرد گردن کلفت درباری گرفت داد به اون روستایی، گفت بفرمایید. اون زمینو دیگه نمیتونه توش تصرف کنه. چرا؟ چون همین که مراجعه کردی به دستگاه حاکمه طاغوت، طاغوتو تایید کردی، خراب کردی. مگه نبود شیعه درجه یک که امام معصوم صفوان جمال چی کار میکرد؟ مگه حمله دار بود، شطور موتور داشت، میداد میرفتن حج، میرفتن سفر، کرایشو میگرفت، آژانس داشت میداد بدون راننده. یار امام بود دیگه، خیلی هم امام دوست داشت. یه روز اومد دید امام تحویل نمیگیره، هر کاری میکنه. گفت من چه گناهی کردم شما تحویل نمیگی؟ گفت چرا به ظالم کمک کردی؟ گفت کی؟ گفت برای چی شتراتو کرایه دادی به خلیفه؟ گفت آقا نمیخواد بره عیاشی، نمیخواد بره جنگ، نمیخواد بره غارت کنه، میخواد بره حج خانه خدا. فکر کرد این توجیه شد؟ حضرت فرمودن این بود فهمت از دین به تعبیر من. آیا ته دلت نگران نیست این سالم برگرده که هم شتراتو بده هم کرایتو بده؟ خب چرا؟ گفت همینقدر در ظلم شریک. سری رفت تمام شتراشو فروخت. اومد گفتش که چی شد؟ گفت من دیگه پیر شدم، این شغل با آدم سرحال و فلان. گفت راستشو بگو، چی شد یه دفعه یه شبه پیر شدی فروختی؟ امر امامشو تازه فهمید، تازه فهمید چی کار داری میکنی؟ اینا رو ببینی ریزکاری ها رو، امروز همه زندگیمون تحت سیطره یهودی هست. چرا اون روز فاطمه زهرا رو متوجه نشدیم؟ بهداشتمون WHO صهیونیستا، سازمان مللمون صهیونیستا، همه چون دست صهیونیستا است. تا حالا بالاخره برنامه میدن دیگه، اینا خیلی با سوادن، خیلی بلدن برنامه بدن. این برنامه مونه، این ور دادن حقوق بشر، این ور دارن بشر رو تو غزه میکشن. من کار به اسرائیلی ها اینا ندارم و اساتید دانشگاه های خود ما در این تهران حاضر نیستن بیانیه بدن برای حتی ابراز همدردی با غزه. میگن ما تو مسائل سیاسی دخالت نمی‌کنیم. ای بی پدرا، چطور شد یهودی ها خودشون برجای دوقلو رو زدن؟ تو هم میدون محسنی میرداما چند شب نشستی زجه زدید و شم روشن کردید و در همدردی با صهیونیستا، که بعدم خودشون اعتراف کردن خودمون زدیم که بتونیم به افغانستان راه حمله کنیم. یه مش کودک دارن کشته میشن، میگن نه. میدونی تا چند سال پیش که اینجوری بود، حالا الان نمیدونم، تنها کرسی حقوق بشر خاورمیانه در دانشگاه شهید بهشتی ما بود. و یه جا که جالب بگم که شیرین عبادی مسئولش بود. خب گوش میدین، اینا دو بار برای ماجرای 11 سپتامبر بیانیه دادن، بلا فاصله بعدش این همه کشت و کشتار کرد رژیم سنسی توی غزه. هر کاری کردیم گفتن ما سیاسی بیانیه نمیدیم. بابا سیاسی اون چی بود؟ پس این چی بود؟ مبانی رو اینا میسازن تو خورده بچه های ما میدن تو دانشگاه. خب من خیلی دلم میخواد امشب شما یکم همراهی کنین ببینیم. وقتی میگن تحریف، این نیست که یه دفعه قرآن رو وا میکنیم اه اصلا این سوره نبود. بابا اینقدر دیگه احمق نیست که اینجور تحریف. اینقدر ظریف، اینقدر نرم، اینقدر با توجیهات قابل پذیرش یه دونه مبنا رو عوض میکنه، میذاره 10 سال تو آب نمک، بعد دومی رو عوض میکنه، میذاره یه وقت به خودمون میبینیم دقیقا داریم خلاف زندگی میکنیم، ولی هر کی درست زندگی کنه رو میگیم داره تخلف میکنه. گفت یه آقایی تو یه جایی تازه ماشین خریده بود، زد تو اتوبان بره، دقیقا تو مسیر برگشت داشت میرفت، یعنی وارونه میرفت تو اتوبان، با سرعت همینجوری ماشینا میمدن و رادیو پیامش هم روشن بود. هی میگو اینا چرا همه برعکس میان؟ حالا خودش برعکس میره، زحمت از لای اینا میرفت گاز میداد، دید رادیو پیام داره میگه شنوندگان عزیز، رانندگان عزیز، حواستون جمع کن، تو فلان بزرگراه یه نفر داره برعکس میره. سری زنگ زد به رادیو پیام، گفت یکی نیست، هزار تا دارن برعکس میره. وقتی جامعه ذائقش عوض شد، اونی که مثل آدم زندگی میکنه وحشی تلقی میشه و اونی که وحشیانه زندگی میکنه آدم حساب میشه. کی میفهمید روز اول دارن این کار رو با ما میکنن؟ و صدیقه طاهره دلسوزترین مادر داشت میگفت من نمیخوام به اونجا برسه کارتو، تو چرا الکی سر و صدا میکنی؟ چیزی نشد. اون روزی که داد میزدن خیلی ها تو این مملکت آقا تو رو خدا دست به ارزشهای ما نزنین، و متهم میشدن به امول، اونایی که از جنگ باقی مونده بودن اومده بودن اذیت میشدن، اینا رو متهم کردن به تندرو امول امثال این. امروزا رو میدیدن که تفریح دنیا چی شده، سیلی زدن تو گوشه هم شده مسابقه. الان برید تو اینترنت ببینید، میزنن قصد کش، میان به اسم چی فلان ورزش به جون هم میفتن، چی رو هم دیگر بزنن، دیگه هم میارن صندلی رو تو کله هم بزنن، چند هزار نفر بلیت بخرن که اینا تشویق کنن. هیچ وقت باورم نمیشه، وحشی ترین ملل تاریخ 10,000 سال پیش هم فکر میکردن یه روزی بعد مردمی بیان که از تیکه تیکه کردن هم، نه تو جنگ، تو ورزش، به اصطلاح ورزش و تفریح، لذت ببرن. دیدی چه انحطاطی شد؟ یک فکر به اینجا میکشه، یه فکر، یعنی یه کسی میشینه تو کتابخونش برمیره با ذهنش یه گزاره رو میده بیرون، هزار نفرم میان تبدیل به شعر و نمیدونم فیلم و مینیمال و کاریکاتور، انقدر اینو میارن تو زندگی ما، کم کم جایگزین ارزشی میشه که ضد این بوده، کم کم این میشه روال، هر کی درست زندگی میکرده مثل قبل میگن خلاف عرف داره زندگی میکنه، تحریف داشتن میکردن و صدیقه طاهره میفهمید و تکلیفش رو انجام میداد، ولی تو دلاشون متهم میکردن که به نظر من زیاده روی میکن، چیز اتفاق این افتاده. خب یه نکته باید عرض بکنم، بیایم تو روزگار خودم. ببینید تاریخ، اگر دو تا شرط رو در مطالعه تاریخ ملاحظه کردیم، بهترین آموزگار ماست، بهترین آموزگار. اگر این دوتا شرط و یواشکی از ذهن و کتاب ما پاک کردن، تاریخ میشه بدترین مایه عقب ماندگی بشر. اون دوتا نکته چیه؟ محضر از اتاقان به وقتی عرض کرد. یک، وقتی تاریخ مطالعه میکنیم یا برای مردم میگیم، فقط بریم سراغ اصل داستان، تو حاشیه مردم رو گیر ننداز. آقا کالسکه شاه عباس صفوی چقدر طلا توش کار شده، یقیف حاشیه ها نرا. امیرالمومنین در این کتاب مهجور نهج البلاغه که 90% هم تاریخه، بلکه 100% در خطبه 192 میگه اگه میخواید تو همون چاهی که امتهای قبلی افتادن نیفتید و به اوجی برسید که آرزو دارید، برید تاریخ بخونید، ولی حواستون جمع کنید، فقط دنبال دو چیز باشید تو تاریخ: ملتی ذلیل و عقب مانده بودن چجوری به اوج رسیدن، عوامل عزت. دو، ملتی که عزیز بودن، آقا بودن، پیشرو بودن، چجوری زیر دست و پا له شدن، عوامل شکست. بقیهش رو بریزید دور. پس نکته اول در تاریخ اینه. بعضیا با نقل تاریخ دارن ما رو معتاد میکنن و میخوابونن، هی بشینیم از حاشیه ها حاشیه ها. اصل قصه اینو دیگه بگو. دو، اگر تاریخ و حتی رفتی عوامل سقوط و ظهور و صعود و سقوط ملت ها هم گفتی، اما تطبیق به روزگار خودت ندادی، این بدترین سرگرمی غفلت آور است. آقا روزه امام حسین سیاسی نکن، یعنی این. خب چی بگم؟ نعوذ بالله بگم امام حسین علیه السلام شب خوابید همجا سکته کرد از دنیا رفت؟ سر چی این دعوا شد؟ سر مسائل سیاسی، سر حکومت؟ نه، سیاسی نه. یه دونه امام حسین از مردم نگیرید. عجب، تو داری امام حسین از مردم میگیری. من چی بگم؟ بگم مسلم ابن عقیل مثلا تصادف کرد از دنیا رفت، چی شد؟ دعوا سر چی بود پس؟ تاریخ رو اگر تطبیق ندادی، خودش بدترین فریبکار است. خب اون روز تحریف رو فرض کنیم فهمیدیم چیکار داشتن میکردن. اولین کاری که کردن که معلوم سالها قبل روش فکر کردن، خیلی ساده لوحی اگه فکر کنی، یه دفعه به ذهنشون رسید که یه نفر دیگه حاکم بشه، بعد یه دفعه هم گفتن خب برای اینکه اختلاف بشه همین قرآن بس، حدیث پیامبر نقل نکنید. بیام یه دفعه به ذهنشون رسید. اینا مدت ها روش کار کردن. پیامبر از دنیا رفت، سری این سیاست رو کردن. حسبنا کتاب الله، قرآن کافیه. حق نداره کسی قال رسول الله بگه. اصلا تو نشستی اونجا اثبت خلیفه رسول الله است، تو مضافی رسول الله، مضاف الیه، مضاف از مضاف الیه کسب شرف میکنه، یعنی ارزش تو به اون رسول الله است که جانشینش شدی، حالا نمیذاری حدیث پیامبر نقل کنیم. اینجوری که نمیگفتن تو بتونی داد بزنی، گفتن چون نقل حدیث با آدم هاست، قرآن صدورش 100% ما شک نداریم. اما الان مثلا یه نفر تو غزوه فلان کنار پیامبر بوده، میگه پیامبر اینجوری گفت، اون یکی میگه نه من شنیدم اینجوری گفت، اختلاف نقل میشه، بعد اختلاف تو جامعه میفته. قرآن که همه چی داره، هیچ کس دیگه عقل نداره حدیث نقل کنه. بابا راوی و کاتب فرمایش پیامبر انقدر زیر پا بلدگت خلیفه زد، دنده هاش خورد شد، چند تاشون رو کشتن. ابوذر برای چی تبعید شد کشته شد؟ چون میگفت قال رسول الله. بعد به بهانه این که اختلاف میشه، قرآن بهتره، هم سندن هم صدورن همه چیش درجه، که دیگه نگید دیگه قال رسول الله، اول پیامبر رو حذف کردن. خب آقا چه فرقی میکنه؟ بالاخره اینا همه تورکا پیامبر بودن، یادشون که هست. میگه تو ساده این، من برای 40 سال بعد دارم کار میکنم، نوه این صحابی که دیگه پیغمبر ندیده، قال رسول الله که نشنوه، حالا ما میتونیم قال رسول الله جدید و 3 دهه بعد شروع کنیم. به همین راحتی پیغمبری رو به مردم بخورونیم که امام حسین دشمن خونیش حساب بشه، امیر المؤمنین علی دلخصامش بشه. چقدر حوصله داره این لامصب باطل و ما چقدر بی‌حوصله‌ایم که او برای 40 سال بعد برنامه ریخته، ما برای 40 روز بعد بچه هم برنامه نداریم. جوون رو جذب کنیم تو مسجد و پایگاه و کانون و کجا، میگیم خب گام بعدی چیه؟ میگه توکل به خدا. ای بابا توکل به خدا چی؟ تو برنامه داشته باشی برای 10 سال 15 سال درست داری. دشمن برای 40 سال برنامه ریخته، گفته حسبنا کتاب الله. چقدر شعار جذابیه این، چند بار تو تاریخ جواب داده، یکیش هم تو دوران خوارج. حسبنا کتاب الله. آقا اختلاف پیش قال رسول الله نگید. آفرین، راست میگه. بالاخره راوی چون ممکنه خوب حفظن کرده باشه اشتباه بگه، اون یکی بگه نه اینه دعوا بشه ولش کن هم قرآن بیاره. چرا بقیه داد نمیزنن که از کجا تر آوردی حسبنا کتاب الله؟ فقط فاطمه زهرا باید داد بزنه؟ اصلا مگه مردم عمق دارن، حال مطالعه دارن؟ مگه میتونن آینده نگری کنن؟ اکثر و همهی دنیا اینا گرفتار گرونی ارزونی کیف حالشن. حالا نگاه کنید جهاد تبیین این بانوی بزرگوار رو، اصلا نیمد بگه آقا دروغ میگن، اصلا کتاب خدا کافی نیست، کی گفته قرآن میتونه پاسخ همه مسائل رو بدون مفسر خودش بگه؟ قشنگ یه جریان علی اهل بیت میساختن که بیا ببین که خدا ناقص فرستاده، قرآن رو زیر سوال بردن. آی چه شد؟ اتفاقا برعکس، از الگوی جدال احسن و مناظره استفاده کرد، خبر شد که فدکشو گرفتن، کارگراش هم با کتک بیرون کردن، پاشد اومد تو مسجد. جار و جنجال نداره که، بهترین فرصته برای اینکه کل حیثیت باطل بذاری دایره. بی بی آمد مسجد، پرده رو کشیدن، فرمود برای چی کارگرای منو از فدک بیرون کردین، فدک منو گرفتید؟ گفتن فدک من؟ این مال مسلمینه بابا، پدرم به من داد به دستور خدا. نه، پیغمبرا شأنشون عجل از این که مثل عوام مردم زمین و مغازه و اینا بدن به ورثشون، ورثه پیغمبرا از پیغمبرا علم و حکمت ارث میبرن، نه مال و منال. عجب فرصتی درست کرد احمق. صدیقه طاهره گفتن خیلی خوب، مگه نمیگید حسبنا کتاب الله؟ بله. یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، همون قرآنی که میگه همه چیز توش هست و نیاز نداره پیغمبر بیا تفسیر کنه، باز کن ببینم تو کدوم سوره آیه نوشته که تو از پدرت ارث میبری من ارث نمیبرم. کی شمات شد چه کنه؟ بگه نه روایت داریم، تو که گفتی روایت نداریم، حرف نزن از قال رسول الله، کتاب خدا کافیه، باز کن نشون بده باری کرد. به غلط کردم افتاد قباله رو پس داد. تبیینم بلد نیستیم بکنیم، نمیتونیم با مبنای باطل خود این روشن فکرای غربی حرف بزنی. آقا مگه نکشتید ما رو؟ یه گوسفند میکشتیم میگفتید آقا حقوق بشر زیر سوال رفت، شما بچه‌هاتون دارین وحشی بار میارین، بابا این همه بچه دارن میکشن، چرا یکیتون لالبونیتون و خفکونتون رو کنسل نمیکنین یه چیزی بگید؟ گیر کردید. بله، امروز بچهای غزه تمام فلسفه و علوم انسانی غربی رو به لجن کشیدن با این کارش که همش دروغ بود. بیا کوپ است. چرا پس میگفتید آقا فقط تنها رای که این کشور به اوج برسه لیبرال دموکراسی فلان، اینم تای لیبرال دموکراسی، هر چی قطعنامه میارن تصویب نمیذارن بشه، تایش قطعنامه بی خاصیت پریشب تصویب کردن، 10 تا کشور هم مخالفت کردن، بعدم گفتن الزام آورم نیست. این بود علوم انسانی غربی که ازش نظم نوین جهانی در آوردی، الگو لیبرال دموکراسی که بشر رو به اوج برسونه، این بود. خیلی صحنه بی‌نظیری است غزه، دلمون آسیب می‌بینه از این کشت و کشتار، اما پشتش یک خورشیدی داره طلوع می‌کنه که بیچاره‌ای که تو این کشورهای اسلامی غیر اسلامی دلتون رو خوش کرده بودید به الگو زیست غربی، اینم تهشه. هیچی براش ارزش نیست، هیچ. آبو ببندن، همه چیو ببندن، مدرسه رو بزنن، همه چیو بزنن. خیلی خدا خوب داره قدرت نمایی میکنه. آفرین به کسانی که هول نمیشن، عاطفی نمیشن که آقا ارزشش رو داشت دیگه حماس دست برداره، چرا ایران حمله نمیکنه، چرا حزب الله شل میزنه؟ بابا چی داری میگی؟ یه آشی داریم برای غربیا میپزیم با سر توش میسوزن همشون. که آقا مگه نمیگفتید نسخه سعادت بشر آوردید؟ این بود، این بود چیزی که آورده بودید. فاطمه زهرا سلام الله علیها کل نظام سلطه‌شون رو با یه جمله گذاشت گوشه رینگ، چنان زد که نتونستن بلند شن، لذا کشتنش. وقتی تو منطقت حریف نداشته باشه باید خودتو حذف کنن که صدات بلند نشه. متحر رو چرا کشتن؟ گروه مسلحانه داشت، دیدن بابا حریف فکرش نمیشه، موندن لاغت بکشیدش. همینجور حرف بیزنه رسوا میشیم. جهاد تبیین یعنی این. تو لازم نیست خیلی بترسی و فکر کنی چه کار بزرگی. باطل ذاتن تناقض بیگوید، تو کافی مبناشو بگیری تناقضشو بذار جلو چشم همه، چنان بهش بخندن که دیگه نتونه کاری بکن. آقا اگه دست بلند کرد چه بهتر. میگن در مقابل منطق چرا لگد میزنی؟ در مقابل منطق چرا سیدی میزنی؟ حرف بزن. مگه نمیگی حرف حساب داری؟ بگو ببینی. تحریف داشتن میکردن و کردند که نتیجهش امروز این شده، جهان اسلام یک چهارم جمعیت بشر رو داره، 60% منابع طبیعی عالم رو داره، بهترین کریدورهای جهان دستشه، ذلیلترین امت. برای یه دونه قزه حاضر نیستن حکام کثیف اسلامی دست به دست هم بدن کار تام کمکش میکنن. 4 جیگردار تو یمن وایستادن میگن یا راه آذوقه رو باز میکنی یا هر کشتی بر اون هر چی بره کار به ملیتش دادیم، نروژیش هم میزنیم، هر کی باشه میزنه. چرا؟ در مقام تحریف مواظب باشید. کار اولا عمیقه، ثانیاً به شدت برای موجه سازیش از قبل فکر کردن. متاسفانه چون میدونن اکثریت مردم یا مشغول 8-9 مادیشونن یا پولدارا مشغول شهوترانی و لذت جویشون هستن، حال ندارن به این چیزا فکر کنن. راحت سر ما کلاه میذارن، راحت. یک آدم پیدا بشه تو این مملکت بگه آقا این سبک زندگی که 20 چند سال رهبر انقلاب داره فریاد بیزنه، مردم که کاری نباید میکردن، شورای عالی انقلاب فرنگی چی کار کرد؟ صدا سیمای محترم چی کار کردی؟ حوزه علمیه چی کار کردی؟ که امروز باید بشینیم فکر کنیم اگر موج بعدی بعد از این بیهیایی شد، تقاضای جمعی از این جامعه برای آزاد شدن فعالیت همجنسگراها مثل حجاب زیر سیبیلی در کنیم یا مبارزه کنیم. اگه فردا ازدواج با محارم رو مطالبه کردن چی؟ اگه پس خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. ولی مگه میشه؟ فاطمه زهرا نمیذاشت. خب عرضمو کم کم جمع کنم بریم تو روزه، ولی خب روزمون هم همینه دیگه. در جلد 43 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی روایت نقل کرده، یکی از زمینه‌های بی‌نظیر بی‌منتهایی که بی‌بی درست کرد برای رسوا کردن باطل و رو آوردن حق، همین نوع غسل و کفن و دفن و مخفی بودن قبرش، که لااقل در قرن‌های آینده عده‌ای فکر کنن بگن بابا اگه دختر معمولی تو این شهر از دنیا میرفت، تشییع جنازه میکردن، مراسم میگرفتن، قبرش رو نشون میذاشتن، این که دختر پیغمبرش بود، چه خطری بود که اینا نتونستن کسی رو صدا کنن. همین میشه مایه فکر کردن. شما که ادعا میکنید خلیفه رسول الله، شما چنان زمینه رو آماده میکردید که امیرالمومنین یک هفته پیکر بیبی رو نگه میداشت که از همه جهان اسلام بیان. بابا بلا تشبیه، امام ما از دنیا رفت، 3 روز تو مصلا نگرش داشتن، 10 میلیون نفر اومدن تشییعش کردن، یکی از ذریه فاطمه زهرا. اینا برای متفکرین بهانه میشه فکر کنن بفهمن آخه چه قصه. اینا رمزهای فاطمه زهرا برای ولایت مداریست. ببینید چقدر غریبانه. تو روایت جلد 43 بهار نقل میکنه که اصلا امیرالمومنین علیه السلام فقط اسماء بنت امیس بود و زینب و کلثوم و حسنین وقتی قصد داد، هیچ کس نبود. وقتی هم تمام شد آوردن گذاشتن تو تابوت، همین چند نفر، بعضیا گفتن سلمان و ابوذر غیره، اومدن بی سر صدا آوردن تو روضه مبارکه پیامبر. دفع کردن. حضرت سریع هم گفت همه برگردن که یه وقت سر و صدای چیزی کسی شک نکنه بیاد. خودشون نشستن ساعتی که حالا روزش و شب آخر از نهج عقبه میخونم، خودشون هم رفتن. اینا صبح اومدن خبر بگیرن، گفتن زهرا دیشب دفع شد. بدون خبر ما نماز براش نخوندیم، تشییع ریختن تو قبرستان. اون روایت میگه اومدن ای دادی بیداد 40 صورت قبر کدومه؟ امیرالمومنینم که نمیگه به اینا که. گریه کردن، مخصوصا زنهای مدینه خیلی گریه کردن، گفتن عجب دختر پیغمبرم از دنیا نه براش نماز خوندیم نه تو تشییع شرکت کردیم، نمیدونیم قبرش کدومه، بریم سر قبرش بشیم. مردا ریختن غیرتی ها. اومد خبر داد که دستور داده زنها رو بیارین دونه دونه این 40 تا قبر رو بشکافن، پیکر رو پیدا کنیم، میخواییم براش نماز بخونیم. خدا لعنتت کن. خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید. حضرت ردای زرد جنگ پوشید، شمشیر ذوالفقاری که دیگه کنار گذاشته بود و برداشت، اومد تو صحنه. این روایت مرحوم مجلسی رحمت الله میگه اومد یه نفر جلوتر گفت فرار کنید، علی داره عصبانی میاد. گفته اگر یه سنگ اینجا جابجا بشه من همه تونو میکشم. روایت رو بخونید. اصلا یه چیزی امشب تو روزه میخوام بگم، خیلی عجیبه این روایت. هیچ حضرت رسید، ملعونی که در و لگت زده بود و بخواست کار کنید گرفت بلندش کرد رو هوا، کوبید رو زمین. این جمله رو میخواستم بگم، ارزش فاطمه زهرا چقدر بالاست. فرمود فلانی من به دستور پیغمبر برای اینکه امت تفرقه نشه سر قصه حکومت سکوت کردم، اما وای به حال جسارتی به فاطمه بشه من سکوت نمی کنم، همه تونو میکشم. و واقعا میکشت. که ملعون اولی اومد گفت تو رو خدا رهاش کن، ما هرچی تو بگی گوش میدیم، هرچی تو بگی. به غیرت غیرت الله میخوان آسیب بزنن. ببینید چی کار دارن میکنن. همه رفتن. امیرالمؤمنین احتیاط کرد نشه سر قبری که میدونست، قدم میزد دور این 40 قبر، گریه میکرد غریبم من. الا لعنت الله.